بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات تعارض غیر مستقر بود، رسیدیم به تنبیه دوم که نتایج جمع عرفی بود. گفتیم در اون موردی که تعارض بین خطاب عام و خاص یا قرینه و ذوالقرینه است، در مورد تعارض به قرینه و به خاص عمل میکنیم و در ما ادا اون خطاب ذوالقرینه و عام اخذ میشه. حالا اگر فردی در خارج عنوان اون قرینه یا عنوان اون خاص انطباقش مشکوک بود، زید فقیر هست اما نمیدانم فاسد یا عادل، خب در این زید که نمیتونم به لاتو کرم الفقیر الفاسد رجوع کنم چون نمیدونم فاسد یا نه، آیا میتونم به اکرم الفقرا رجوع کنم یا نه؟ گفتیم تارتن شبهه مصداقیه است. در شبهه مصداقیه من نمیتونم رجوع کنم به اکرم الفقرا مگر اصل منقه موضوعی داشته باشم. اما اگر شبهه مفهومیه باشه، بحث امروز ماست. مورد دوم جاییست که شبهه مفهومیه است. دو خطاب داریم، یک عام که گفته اکرم الفقرا، یک خاص که گفته لا تکرم الفقیر الفاسق. در معنای فاسق شک داریم که آیا معنای فاسق آسیست، آسی کسیست که مرتکب ذنب و گناه میشه، یا فاجره، فاجر کسیست که مرتکب کبیره میشه. فاجر اخص از آسیه، هر فاجری آسی هست اما هر آسی فاجر نیست. شک کردیم که معنای الفاسق یعنی الاسی یعنی مرتکب الذنب، یا معنای الاسی یعنی مرتکب الکبیره یعنی فاجر. زید کسی هست که آسی هست، مرتکب گناه شده اما فاجر نیست، مرتکب کبیره نشده. طبیعتا شک میکنیم که آیا اکرامش واجبه یا واجب نیست. گفته اکرم الفقرا که زید فقیره، گفته لا تکرم الفقیر الفاسق و معنای فاسق مردد است بین آسی و فاجر. زید مرتکب ذنب هست اما مرتکب کبیره نیست. لا محاله نمیدونم که عنوان فاسق بر زید منطبقه یا نه. اگر معنای فاسق آسی باشه منطبقه، اگر معنای فاسق فاجر باشه منطبق نیست. لا محاله شک میکنم در وجوب اکرامش. آیا میتونم به اکرم الفقرا رجوع کنم و بگم اکرامش واجبه؟ این اصطلاحاً میگن تمسک به عام در شبهه مفهومیه. یا نمیتونم رجوع کنم مثل شبهه مصداقیه که نمیتونستم رجوع کنم. مشهور بین علما چیه؟ در شبهات مفهومیه میتونم رجوع کنم، مرجع در شبهات مفهومیه خطاب عامه. چرا؟ خوب دقت کنید، خطاب عام داریم که اکرم الفقرا، این ظهور حجته مگر به مقداری که چیه؟ قرینه بر خلافش داشته باشه. قرینه چیه؟ لا تکرم الفقیر الفاسق. الفاسق مجمله، قدر متیقنش کدومه؟ الفاجر. من نسبت به فاجر دلیل دارم که اکرامش واجب نیست، اما نسبت به آسی غیر فاجر دلیل دارم؟ نه ندارم، چون الفاجر مجمله، در مجمل فقط به قدر متیقن اخذ میشه. اکرم الفقرا چی میگه؟ میگه اکرام فقیر واجبه، اکرام زید واجبه. لا تکرم الفقیر الفاسق چی میگه؟ میگه اکرام فاجر واجب نیست، اما آسی غیر فاجر مجمل دلالت نداره. فرض کردیم عنوان مجمله، دلالت نداره. پس من نسبت به زی دلیلی بر عدم وجوب اکرامش ندارم، فقط اونی که دلیل دارم اکرم الفقرا هستش، و دلیلم دارم که اکرام فاجر واجب نیست که قدر متیقن چیه؟ فاسده. اما به آسی غیر فاجر دلیلی دارم بر غیر عدم وجود، دلیل ندارم. وقتی دلیل ندارم ظهور عام در حجیتش باقیه. لذا در شبهات مفهومیه قرینه یا دلیل خاص دائما مرجع ما چیه؟ عموم عامه. رجوع میکنم به اکرم الفقرا و میگم اکرامش واجبه. پس بنابراین در شبهات مفهومیه خاص یا قرینه مرجع دائما خطاب عام و عموم عامه. حالا تمام کلام در تنبیه دوم که نتایج جمع عرفی بود. بله؟ چی اطلاق نداره؟ نه چرا؟ گفته فاسق منطقه اجمال داره. کلن در هر عنوان مجمل اگر اجمالش بین اخص و عام بود عقص میکنیم به اون اخص، اقل و اکثر بود به اون اقل عقص میکنیم، چون یا مراد معنای فاسق یا فاجره که اخصه، یا آسیه که اعمه. وقت چون میگیم مجمله دیگه، مجمله این دلالت نداره. پس این عنوان الفاسق دلالت نداره بر عدم وجوب اکرام آسی غیر فاسق، فقط دلالت داره بر عدم وجوب اکرام فاجر. فرض اینه که زید هم فاجر نیست، شک داریم و خیلی میدونیم، نمیدانیم معنای فاسق آسیست یا فاجره. آسی یعنی مرتکب ذنب، فاجر یعنی مرتکب کبیره. اینو نمیدونیم، چون میشه اقل و اکثر دیگه، فاجر اخص اقله. وقت نسبت به قدر متیقن که دلالت داره که اکرام فقیر فاجر واجب نیست، اینو دلالت داره. فرضم اینه که جناب زید فقیر فاجر نیست، فقیر آسیه، یعنی مرتکب ذنب صغیر شده، اما ذنوب کبیره رو نه مرتکب نشده. هازا تمام کلام در تنبیه دوم. اجمال هست یعنی چی؟ یعنی دلالتش واضح نیست، شک و اجمال یکی. التنبیه الثالث فی انقلاب نسبت. نه شبه معناییه با شبه مفهومی حکمش یکیه، یا لعجل ابهام در معناست که اصطلاحاً بهش میگن شبه معناییه، یا لعجل اجمال در معناست که بهش میگیم شبهه مفهومیه. معیار اون عرف زمان شاره. بله اگر در عرف شاره فاسق به معنای آسی بوده میگیم فاسق یعنی علی آسی. و معناش میشه شبه مفهومیه. شبه مفهومیه یعنی معنای یک عنوانی رو در زمان شارع نمیدونیم، معنا داشته، معنای عرفی داشته، میشه شبه معناییه. فرق نمیکنه، کلن معیار عرف زمان متکلمه، سواء کان در این مبحث شبه معنایی باشه یا شبه مفهومی باشه. التنبیه الثالث فی انقلاب نسبت. مقدمتا این انقلاب نسبت رو توضیح بدم. ما دو تا خطاب تارتا با هم تعارضی ندارن، تنافی ندارن. یه خطاب میگه یجب اکرام و زیدن، یه خطاب هم میگه لا یجب اکرام و امرن، اینو با هم تنافی ندارن و تارتا با هم تنافی و تعارض دارن. تعارض از سه قسم خارج نیست، یا به تباینه، یا به عموم خصوص من وجهه، یا به عموم خصوص مطلقه. تعارض به تباین مثل این مکنسا، یه روایت میگه یجب و اکرام الفقرا، روایت دوم میگه لا یجب اکرام الفقرا، میشه تعارض به تباین. یه دفعه تعارضشون به عموم خصوص من وجهه، یه روایت میگه یجب و اکرام الفقیر، یه روایت هم میگه لا یجب اکرام الفاسق، نسبت بین فقیر و فاسق چیه؟ اون خصوص من وجه. در زید با هم تعارض دارن. یجب و اکرام الفقیر میگه اکرامش واجب، لا یجب اکرام الفاسق میگه اکرامش واجب نیست. و فرض سوم اینه که تعارضشون به اون خصوص مطلقه. یه دلیل میگه یجب و اکرام الفقیر، یه دلیلم میگه لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، نسبت بین الفقیر و الفقیر الفاسق اون خصوص مطلق. اگر تعارض به تباین یا عموم خصوص من وجه باشه، این اصطلاحا بشی میگن، میگن تعارض مستقر. اگر تعارض به اون خصوص مطلق باشه، این اصطلاحا بهش میگن تعارض غیر مستقر. پس تعارض از این سه صورت خارج نیست، یا به تباین، یا به عموم خصوص من وجه، یا به عموم خصوص مطلق. اول و دومی رو بهش میگن تعارض مستقر، سومی رو بهش میگن تعارض غیر مستقر. خب دقت کنید، حالا اگر ما دو تا خطاب داشته باشیم که این دو تا خطاب تعارض مستقر دارن، یعنی چی؟ یعنی با هم تعارضشون یا به تباین یا به عموم خصوص من وجه، بعد بر یکی از این دو خطاب، یکی از این دو خطاب یک تعارض غیر مستقری پیش میاد، مثلا تخصیص میزنه، یک خطاب سومی پیدا میکنیم که میاد یکی از این دو خطاب رو تخصیص میزنه، و بعد از تخصیص چه اتفاق میفته؟ نسبت بین خطاب اول و دوم از تباین خارج میشه، تبدیل میشه به اون خصوص مطلق، یا از اون خصوص من وجه خارج میشه، تبدیل میشه به عدم تعارض. آیا بعد از تخصیص احد الخطابین که نسبت عوض میشه، در این صورت این نسبت دوم رو باید در نظر بگیریم؟ اگر در نظر بگیریم، تعارض از مستقر به غیر مستقر منتقل میشه. یا باز نه، همون حالت اول رو در نظر بگیریم، یعنی باز تعارضشون مستقره. اگر حالت دوم رو در نظر بگیریم میشه انقلاب نسبت. اگر بگیم نه، باید همون حالت سابق رو در نظر بگیریم، میشه عدم انقلاب نسبت. بله بله، مثال میزنیم. ما دو تا خطاب داریم، یک خطاب داریم که یجب و اکرام الفقرا، این عام اول ماست، اصطلاحا بهش میگیم عام اول، یجب اکرام الفقرا. خطاب دومی داریم میگه لا یجب اکرام الفقرا. هر دو خطاب عام، اولی میگه یجب، دومی میگه لا یجب. تعارض بین خطاب اول و دوم چیه؟ به تباینه. این میگه یجب اکرام الفقرا، اون میگه لا یجب اکرام الفقرا، تعارضشون به تباینه. یه خطاب سومی برای ما پیدا شده. این خطاب سوم چی میگه؟ میگه لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، فقیر فاسق اکرامش واجب نیست. خب این خطاب سوم با خطاب دوم چه نسبتی داره؟ خطاب دوم چی بود؟ لا یجب اکرام الفقرا، هیچ تعارضی ندارن. او میگه لا یجب اکرام الفقرا، این میگه لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، هیچ تعارضی با هم نداره. اما این خطاب سوم با خطاب اول رابطش چیه؟ اون خصوص مطلقه. او میگه یجب اکرام الفقرا، این میگه لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، نسبت بین فقیر و الفقیر الفاسق چیه؟ اون خصوص مطلق. خب خطاب سوم خطاب اول رو تخصیص میزنه. خب بعد از این که تخصیص زد، اون ظهور خطاب اول در افراد فقیر فاسق دیگه حجت نیست. فقط در چی حجته؟ در افراد فقیر عادل حجته، افراد فقیر غیر فاسق اون ظهور حجته. خب حالا که حجتش فقط در چیه؟ در وجوب اکرام فقیر غیر فاسق، این حجت. حالا میایم سراغ خبر خطاب اول و دوم. خطاب دوم چی بود؟ لا یجب اکرام الفقرا. اگر مقابلش ره خوب دقت کنیم، ظهور خطاب اول در نظر بگیریم، ظهور خطاب اول چیه؟ یجب و اکرام الفقرا، تعارضشون به تباینه. این میگه یجب، اون میگه لا یجب. اما اگر خطاب اول اون ظهور حجتش رو فقط در نظر بگیریم، نه ظهور خود خطاب ره، اون ظهوری که حجته اون فقط در نظر بگیریم، اون ظهوری که حجته چی بود؟ یجب اکرام الفقراء غیر الفاسق، این رو فقط در نظر بگیریم. نسبت خطاب اول در اون مقداری که ظهور حجته با اون خطاب دوم چی میشه؟ میشه اون خصوص مطلق. چون اون الفقرا هست در خطاب دوم، در خطاب اول میشه الفقرا و غیر الفاسق، نسبتش میشه چی؟ اون خصوص مطلق. حالا که ما سه تا خطاب داریم، دقت کنیم در خارج ما سه تا خطاب داریم. اولی اکرم الفقرا یا یجب اکرام الفقرا، دومی لا تکرم الفقرا، سومی لا تکرم الفقیر الفاسق. خوب دقت کنیم ما سه تا خطاب داریم. خطاب سوم با خطاب دوم اصلا تعارض نداره. او میگه لا تکرم الفقرا، این میگه لا تکرم الفقیر الفاسق. با خطاب اول چیه؟ اون خصوص مطلقه. اون میگه اکرم الفقرا، سومی میگه لا تکرم الفقیر الفاسق. حالا که میخوایم نسبت سنجی کنیم بین خطاب اول و دوم، ظهور خطاب اول رو در نظر بگیریم، میشه تعارض، تعارض مستقر. اکرم الفقرا، لا تکرم الفقرا. یا اون ظهور حجت رو در نظر بگیریم، اکرم الفقرا غیر الفاسق، اکرم الفقرا غیر الفاسق، این میگه لا تکرم الفقرا، نسبت میشه اون خصوص مطلق. اگر گفتیم ظهور رو در نظر بگیریم، این معناش عدم انقلاب نسبته. اکرم الفقرا با لا تکرم الفقرا تعارض میکنه، تساقط میکنه، یک خطاب سلیم از چیه؟ سلیم از اشکال میمونه. لا تکرم الفقیر الفاسق، میگه اکرام فقیر فاسق واجب نیست. اما اگر گفتیم اون ظهور حجت رو در نظر بگیریم، اکرم الفقرا، یعنی اکرم الفقرا غیر الفاسق، غیر فقیر غیر فاسق اکرامش واجبه. لا تکرم الفقرا رو تخصیص میزنه، یعنی لا تکرم الفقرا الفساق. با خطاب سوم مدلولش یکیه. خطاب سوم چیه؟ لا تکرم الفقیر الفاسق. وقت معناش اینه که فقیر فاسق اکرامش واجبه، واجب نیست، فقیر غیر فاسق اکرامش واجبه. این اصطلاحا بهش میگن انقلاب نسبت. اگر انقلاب نسبتی شدیم نتیجه چی میشه؟ وجوب اکرام فقیر غیر فاسق. اگر انقلاب نسبتی نشدیم نتیجه چی میشه؟ بر فقیر غیر فاسق دلیلی بر وجوب اکرامش دیگه نداریم، دیگه دلیلی نداریم. این معنای انقلاب و عدم انقلاب نسبته. پس ما سه تا خطاب داریم: اکرم الفقرا، لا تکرم الفقرا، لا تکرم الفقیر الفاسق. خطاب سوم با خطاب دوم تعارضی نداره، نه مستقر نه غیر مستقر. خطاب سوم با خطاب اول تعارض غیر مستقر داره. ظهور خطاب اول رو در وجوب اکرام فقیر فاسق رو از حجیت میندازه. حالا که میخواییم خطاب اول رو و دوم رو بسنجیم، خطاب دوم رو با ظهور خطاب اول میسنجیم، این میشه عدم انقلاب نسبت، یا با ظهور حجتش میسنجیم. ظهور حجتش چیه؟ وجوب اکرام فقیر غیر فاسق. از تخصیص دیگه. خطاب سوم خطاب اول تخصیص. فرض کنیم سه تا خطاب داریم، سه تا روایت داریم، ما سه تا در بین روایات این سه تا روایت رو داریم: اکرم الفقرا، لا تکرم الفقرا، لا تکرم الفقیر الفاسق. نه، فرض ما اینه که در خطاب سوم آمده داری بنامان الان این سه تا روایت رو داریم، برای هر سه در روایت موجوده. هم اکرم الفقرا داریم، هم لا تکرم الفقرا داریم، هم لا تکرم الفقیر الفاسق داریم. خطاب اول با خطاب سوم تعارض غیر مستقر دارن، خطاب دوم با خطاب سوم اصلا تعارض ندارن، میمونه خطاب اول و دوم. وقتی میخواییم نسبت سنجی کنیم بین خطاب اول دوم ره، ظهور خطاب اول رو در نظر بگیریم، میشه تباین و تعارض مستقر. این معناش عدم انقلاب نسبته. یا این که نه، ما چیکار کنیم؟ ظهور حجت رو در خطاب اول در نظر بگیریم. کدوم ظهور حجته؟ ظهورش در وجوب اکرام فقیر غیر فاسق. وقتی این رو در نظر بگیریم با خطاب دوم نسبتش میشه عموم خصوص مطلق. وقتی شد عموم خصوص مطلق تعارضش میشه غیر مستقر. خطاب دوم به خطاب اول تخصیص میخوره، خطاب اول به خطاب سوم تخصیص میخوره. پس ما دو تا تخصیص داریم: خطاب اول اولا تخصیص میزنیم به خطاب سوم، و بعد خطاب دوم رو به خطاب اول تخصیص میزنیم. نتیجه چی میشه؟ وجوب اکرام فقیر غیر فاسق. اگر گفتیم نه، فقط خطاب اول رو به خطاب سوم تخصیص میخوره، اما خطاب دوم به خطاب اول دیگه تخصیص نمیخوره، بلکه تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی که تعارض کردن، تساقط کردن، فقط خطاب سوم سلیم از اشکاله، میگه اکرام فقیر فاسق واجب نیست.
معلومه در نسبت سنجی باید ما با ظهور حجت
قرار بدیم. ما داریم تازه طرح مسئله میکنیم. شما قبل از اینکه طرح مسئله تموم بشه میگین جوابش معلومه. کجا جوابش معلومه؟ این همه علما به جان هم افتادن. اگر معلوم بود که به جان هم نمی‌افتادن. مرحوم آخون چی فرموده؟ بله، اما علما که این کار را نمی کنن. با دلیل به جان هم می افتن. مرحوم آخون انقلاب نسبت را قبول نکرده و مرحوم آقای سعد از ایشان تبعیت کرده. میبینید دو تا فرق اینجا هستن. گفتن انقلاب نسبت درست نیست. خطاب اول با خطاب دوم تعارض میکنه و خطاب سوم تخصیصی هم به کسی نمیزنه. فقط ما یه دلیل سالم میمونه تو این نزاع. خطاب اول میزنه تو سر خطاب دوم، خطاب دوم هم میزنه تو سر خطاب اول، هر دو ساقط میشن. فقط یک دلیل بلا معارض داریم، اون دلیلی که میگه لا تکرم الفقیر الفاسق. انقلاب نسبت رو مرحوم آخون و مرحوم آقای سعد نفی کردن. مرحوم میرزا انقلاب نسبت رو قبول کرده. شاگرد مرحوم میرزا، مرحوم آقای قوی، انقلاب نسبت رو قبول کرده. گفته نه، خطاب سوم خطاب اول رو تخصیص میزنه. پس اکرم الفقرا میشه چی؟ اکرم الفقرا غیر الفاسق. نسبت بین اکرم الفقرا غیر الفاسق با لا تکرم الفقرا چی میشه؟ میشه اون خصوص مطلق. تارت میشه غیر مستقر. دو اولی هم دومی رو تخصیص میزنه. نتیجه چی میشه؟ خطاب اول میشه اکرم الفقراء غیر الفاسق. دومی چی میگه؟ میگه لا تکرم الفقراء الفساق، چون بعد از تخصیص این میشه دیگه. سومی چی میگه؟ میگه لا تکرم الفقیر الفاسق. خطاب دومی با خطاب سومی با دومی بعد از تخصیص مدلولشون یکی میشه. این اصطلاحا بهش میگن انقلاب نسبت. اگر خطاب سومی نبود، اگر نبود، نسبت بین خطاب اول و دوم چی بود؟ تباین و تعارض مستقر. اما به برکت خطاب سومی نسبت بین خطاب اول و دوم از تباین به چی برگشت؟ به اون خصوص مطلق. وقتی به اون خصوص مطلق برگشت، تعارض میشه تعارض مستقر. پس مرحوم آخون و به طبع مرحوم آقای سعد نافی انقلاب نسبت هم. یعنی چی؟ یعنی خطاب اول با خطاب دوم دعوا میکنن، تو سر هم میزنن. خطاب سوم یه خطاب بدون معارضه و بدون تخصیصه. خطاب سوم چی میگه؟ میگه لا تکرم الفقیر الفاسق، اکرام فقیر فاسق واجب. اما روی نظر مدرسه میرزا، یعنی مرحوم میرزای نائنی و مرحوم چی؟ مرحوم آقای خویی، اینا انقلاب نسبتی شدن. گفتن خطاب سوم خطاب اول رو تخصیص میزنه. بعد از تخصیص خطاب اول به خطاب سوم، خطاب اول خطاب دوم رو تخصیص میزنه. نسبت از تباین برگرده به اون خصوص مطلق. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما دلیل داریم بر وجوب اکرام فقیر غیر فاسق و دلیل داریم بر عدم وجوب اکرام فقیر فاسق. مدلول خطاب اول به این برمیگرده، اکرم الفقراء غیر الفاسق. خطاب دوم مدلولش این میشه، لا تکرم الفقراء الفساق. خطاب سوم که سر مدلول خودش باقی میمونه، لا تکرم الفقیر الفاسق.
پس نافین انقلاب میگن طرف ظهور فقط، نه ظهور
حجت. حالا چی میگن تا ببینیم. پس بنابراین در نزد مکتب مرحوم آخوند انقلاب در نسبت صورت نمیگیره. خطاب اول و دوم متعارضینن، خطاب سوم بلا معارضه. در نظر قائلین به انقلاب نسبت دو تا تخصیص اتفاق میفته. خطاب سوم خطاب اول رو تخصیص میزنه، از عمومیت ساقطش میکنه. بعد از اینکه از عمومیت ساقط شد، نسبت بین خطاب اول و دوم میشه اون خصوص مطلق، از تباین خارج میشه. خطاب اول هم خطاب دوم رو تخصیص میزنه. نتیجهش این میشه که ما دو دلیل داریم، یکی میگه اکرام فقیر غیر فاسق واجبه، یه دلیل هم داریم میگه اکرام فقیر فاسق واجب نیست. این دو تا نظریه ره انشاءالله جلسه آینده ابتداعاً بریم سراغ نظریه مرحوم آقای خویی، یعنی نظریه انقلاب نسبت به توضیح ایشان، بعد بریم سراغ نظریه منکرین انقلاب نسبت و دلیل اونها. الحمدلله رب العالمین.